ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 10 مرداد ماه سال 1394 برابر با اول اوت 2015 میلادی. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. پیش از هر چیز بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از مینا بهاربست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر شنبه وارد قاهره شد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای کری در قاهره با سامح شکری وزیر خارجه مصر دیدار و درباره همکاری استراتژیک دو کشور گفتگو می‌کند. او پس از قاهره به قطر می‌رود و قرار است در دوحه با مقام‌های کشورهای عرب خلیج فارس درباره توافق هسته‌ای با ایران، همچنین وضعیت سوریه و یمن گفتگو کند. آقای کری در سفر یک هفته‌ایش به منطقه به اسرائیل نخواهد رفت. به گفته یک مقام وزارت خارجه آمریکا، جان کری همچنین در دوحه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و درباره یک رشته مسائل از جمله سوریه گفتگو خواهد کرد. جان کری از قطر به سنگاپور، مالزی و ویتنام می‌رود. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، قرار است هیئتی مرکب از 60 تن از نمایندگان کنگره آمریکا روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این کشور دیدار کند. بسیار از نمایندگان جمهوری‌خواه و شماری از دموکرات‌ها در کنگره آمریکا مخالف توافق هسته‌ای با ایران هستند و نخست وزیر اسرائیل از کنگره آمریکا خواسته است تا این توافق را تصویب نکند. بنابراین گزارش، هزینه سفر این هیئت را لابی ایپک، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل که به شدت مخالف توافق هسته‌ای است، پرداخت می‌کند. علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر آیت الله خامنه ای میگوید رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از دست حسن روحانی خارج است و تصمیم گیری در این مورد با آیت الله خامنه ای است که خطوط قرمز را تعیین میکند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ناطق نوری افزوده از رهبری بارها در خصوص مسائل داخلی خط قرمزهای خود را مشخص کرده است، بنابراین این مسئله با گفتن و توصیه حل نخواهد شد، بلکه اگر مقامات عالی مصلحت بدانند و تشخیص بدهند مسئله حل خواهد شد. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از 25 بهمن سال 89 پس از اعتراضها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در حصر خانگی به سر میبرند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا خواسته است از مناطق تحت اختیار این اقلیم خارج شوند. در بیانیه‌ای که روز شنبه از سوی دفتر آقای بارزانی منتشر شده، از حزب کارگران کردستان ترکیه خواسته شده برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان در شمال عراق از این منطقه خارج شوند. مسعود بارزانی در همین حال از حملات گسترده ارتش ترکیه به مناطق کردنشین انتقاد کرده است. بیانیه رئیس اقلیم کردستان عراق ساعتی پس از آغاز دور دیگر از حملات جنگنده های ترکیه به موازی پیکاکا منتشر شد که در جریان آن دست کم 6 نفر غیر نظامی گفته می شود که در شمال عراق کشته شدند. خالد بهاء، نخست وزیر دولت در تبعید و معاون رئیس جمهوری یمن، روز شنبه پس از چند ماه اقامت در عربستان سعودی به این کشور بازگشت. مسئولان فرودگاه عدن گفتند که آقای بها با یک هواپیمای عربستان همراه تعدادی از وزیران دولت یمن ظهر شنبه وارد شهر عدن شد. او ارشدترین مقام دولت یمن محسوب می‌شود که به این کشور باز می‌گردد. در هفته‌های اخیر با خارج شدن چپ نظامیان حوثی از شهر عدن، تعدادی از مقام‌های دولت یمن به این کشور بازگشتند، اما عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن همچنان در عربستان اقامت دارد. ده‌ها هزار نفر در دو سوی مرز هند و بنگلادش از روز جمعه سرانجام به شهروندی یکی از این دو کشور پذیرفته شدند. هند و بنگلادش از 68 سال پیش بر سر مالکیت مناطق در دو سوی مرز اختلاف داشتند که باعث شده بود تا ساکنان این مناطق از داشتن تابعیت کشوری محروم باشند. حدود 37 هزار نفر در مناطق هندی نشین در داخل بنگلادش و 14 هزار نفر در مناطق بنگلادشی نشین در داخل هند ساکن بودند، اما تابعیت هیچ یک را نداشتند. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت خارجه هند اعلام کرده است که دو کشور سرانجام با مبادله مناطقی با یکدیگر این اختلاف مرزی را که از هنگام استقلال هند از بریتانیا ادامه داشت حل و فصل کردند. و سه تن از بستگان اسامه بن لادن، رهبر پیشین گروه القاعده، در حادثه سقوط هواپیمای خصوصی در جنوب بریتانیا کشته شدند. سفیر عربستان در لندن با تایید این خبر از ذکر اسامی افراد کشته شده خودداری کرده است، اما گزارش ها خاکی است که خلبان اردنی به همراه خواهر اسامه بن لادن، شوهر او و مادر زنش کشته شدند. روز جمعه یک هواپیمای خصوصی متعلق به عربستان در پارکینگ نزدیک فرودگاهی در جنوب غرب لندن سقوط کرد و تمام سرنشینان آن کشته شدند. خانواده اسامه بن لادن که از جمله خاندانهای ثروتمند عربستان به شمار می‌رود، سال 1994 پس از سلب تابعیت اسامه او را از خانواده خود اخراج کردند.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و آخرین اخبار ایران و جهان. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله شبانگاهی. رایزنی ها برای تشریح و تشریح معادلات جدید سیاسی در خاورمیانه پس از توافق هسته ایران با سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به چند کشور عربی وارد مرحله تازه ای می شود. علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیری درباره مسئله حصر رهبران جنبش سبز را در حوزه اختیارات آیت الله علی خامنه ای اعلام کرده است.
چنانکه آقای ناطق نوری تاکید میکنه باید منتظر نظر شخص اول نظام یعنی آقای خامنه ای بود برای تغییر وضعیت رهبران جنبش سبز.
معاون اول حسن روحانی درباره طرح‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه به چند وزارتخانه احکامی ابلاغ کرد. پس از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، رایزنی‌ها برای تشریح وضعیت و معادلات جدید سیاسی در منطقه آغاز شد. وزیر امور خارجه ایران در همین راستا سفری به کویت، عراق و قطر داشت. اکنون نوبت به وزیر امور خارجه آمریکا رسیده که با هدفی مشابه سفری به منطقه خاورمیانه داشته باشد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
جان کری وزیر خارجه آمریکا برای انجام گفتگوهای امنیتی با مصر و همینطور تشریح توافق هسته‌ای با ایران برای وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس راهی خاورمیانه شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای کری در این سفر برنامه‌ای برای دیدار از اسرائیل، مهمترین متحد آمریکا در منطقه که مخالف جدی توافق هسته‌ای ایران است، ندارد. مقام‌های آمریکایی تأکید کردند عدم سفر آقای کری به اسرائیل به معنای آن نیست که ایالات متحده از متقاعد کردن این کشور در مورد مزایای توافق هسته‌ای با ایران دست کشیده، زیرا چند روز پس از اعلام این توافق اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا با مقام‌های اسرائیلی دیدار و گفتگو کرد و تماس‌ها با این مقام‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد. ضمن آنکه جان کری نیز تنها 2 روز پس از انجام توافق صحبت‌هایی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صورت داد. فرنوش رام روزنامه نگار ساکن اسرائیل در مورد عدم سفر آقای کری به اسرائیل در این سفر مهم منطقه‌ای و بازتاب آن در اسرائیل به رادیو فردا میگوید:
فکر میکنم اولین باری که خبر نیومدن آقای کری در چارچوب این سفر منتشر شد، جوابی که آقای نتانیاهو داد و اون وقت اون در سفر قبرس بود و گفتش که واقعا دلیلی هم وجود نداره که آقای کری در حال حاضر به کشور ما بیان، این پاسخ خشمگینانه نتانیاهو حرف دل اونو میزد. البته بعدن ایشون گفتش که کشور ما آغوش خودشو باز میکنه هر بار که مقامات ارشد آمریکایی بخوان به اینجا بیان. اما واقعیت اینه که آقای اوباما که تاکید کرده بود تا بعد از دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای با ایران با نتانیاهو یا با دیگر بلندپایگان اسرائیلی ملاقات نخواهد کرد و اینکه الان این توافق به دست آمده و این ماجرا تبدیل به یک کشمکش بسیار جدی بین شخص اوباما و نتانیاهو مبدل شده، همه چی نشون میده که روابط بین این دو دولت به شدت تیره شده و الان اسرائیل بیشترین همت خودش رو روی کنگره آمریکا متمرکز میکنه. در تازه ترین اقدام هم قرار هست که روز دوشنبه حدود 60 نماینده کنگره به اسرائیل برسن دست جمعی، سفری که از طریق ایپک تأمین شده و اونها قرار هست که شنونده سخنان نتانیاهو باشن علیه توافق با ایران. در واقع یک جبهه بندی بسیار آشکار و سرسختانه ای از یک طرف بین واشنگتن از یک طرف دیگه بین دولت اورشلیم تشکیل شده که ببینن کی کنگره رو میتونه قانع بکنه.
به گفته یک مقام آمریکایی، آقای کری قصد دارد در دیدار با وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به هر گونه سؤال باقی مانده در مورد توافق هسته‌ای با ایران پاسخ داده و اطمینان خاطر کسب کند که از تلاش‌های آمریکا حمایت می‌کنند. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، در مورد نگرانی‌های کشورهای عرب منطقه از توافق هسته‌ای کشورهای 5+1 با ایران و مباحثی که احتمالاً در دیدار با جان کری مطرح خواهند کرد، به رادیو فردا می‌گوید:
مسائلی که در رابطه با این کشورها مطرح خواهد شد در دو محور اساسی خواهد بود. محور اول مربوط به پرونده هسته ایران و بخصوص اون توافق سری که بین ایران و آژانس بین‌المللی صورت گرفته که حتی دولت آمریکا هم از مفاد این قرارداد یا این توافقنامه اطلاع نداره. شبهه نظر زیادی در این زمینه در روزهای اخیر بخصوص بعد از صحبت‌های وزرای آمریکا در داخل کنگره و در داخل کمیته امنیتی سنا مطرح کردند که پیمانی میان آژانس و ایران صورت گرفته که به شکل سری و حتی نسخه ای از اون هم ندارن. بیشتر گفتگوهای این کشورها در رابطه با پرونده هسته‌ای بر این محور خواهد چرخید، ضمن اینکه در کنار این مسئله هم دخالت‌های ایران در منطقه به خصوص در بحرین، عراق، یمن و جاهای دیگه مطرح میشه. محور دوم این دیدارها در مورد داعش و بخصوص در سوریه و عراق و جالب این که در این جلسه که در قطر برگزار خواهد شد روز دوشنبه، آقای سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم حضور داره و این به این معناست که یک فرمولی رو دنبال می‌کنن تمام این کشورها که بشه به شکلی سوریه را از وضعیتی که الان داره و از اون به قدرت رسیدن گروه های تندرو و به خصوص داعش در این منطقه به شکلی جلوگیری خواهد کرد. احتمالاً یک توافقی در زمینه سوریه با این کشورها صورت خواهد گرفت.
سفر آقای کری به خاورمیانه در حالی صورت می‌گیرد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیش از وی سفری با اهداف مشابه به کویت، قطر و عراق صورت داده بود. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، جان کری پس از سپری کردن یک هفته در خاورمیانه برای سفری یک هفته‌ای به جنوب شرقی آسیا خواهد رفت.
این صدای رادیو فرداست. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی آیت الله خامنه ای می گوید تصمیم گیری درباره مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و رفع آن تنها در حوزه اختیارات مقامات عالی نظام است و این مسئله با گفتن و توصیه حل نخواهد شد. در این باره بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید تصمیم گیری در خصوص مسئله حذف و رفع آن تنها در حوزه اختیارات مقامات عالی نظام است و بر حسب منافع مردی و خط قرمزها تعیین می شود. علی اکبر ناطق نوری همچنین گفت نه حسن روحانی و نه هیچ کس دیگری توانایی ورود و تصمیم گیری در خصوص موضوع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را ندارد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس:
صحبت‌های آقای ناطق نوری البته واجد داده جدیدی نیست، اما از این جهت که ایشون مسئول بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی هست خیلی مهم هست و همینطور با توجه به این که ایشون تاکید میکنه که هیچ کسی حتی آقای روحانی در این مورد نمیتونه وعده بده، به نظر من پیغام مهمی داره برای کنشگران مدنی، به ویژه اونهایی که به نوعی دلخوش بودن به برخی از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی که به نظر من هیچ نسبتی با واقعیت نداره، یا دست کم این که چنان که آقای ناطق نوری تاکید میکنه باید منتظر نظر شخص اول نظام یعنی آقای خامنه‌ای بود برای تغییر وضعیت رهبران جنبش صف.
علی اکبر ناطق نوری با اشاره می که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها در خصوص مسائل داخلی خط قرمزهای خود را مشخص کرده گفت مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی با گفتن و توصیه حل نخواهد شد، بلکه اگر مقامات عالی مصلحت بدانند و تشخیص بدهند مسئله حل خواهد شد. پس از انتخابات سال 92 و پیروزی حسن روحانی، موضوع حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی به برخی از تریبون‌های رسمی حکومت به ویژه مجلس شورای اسلامی کشیده شد. صدای علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس که از منتقدین جدی حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 است.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی.
در ماه‌های گذشته موضوع حصر با انتقاد شدید و علنی برخی فعالان سیاسی نیز مواجه شده که مقامات مسئول در جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند برخلاف قانون و محاکمه عادلانه قضایی موسوی و کروبی در حصر نگهداری می‌شوند. صدای صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که در فضای مجازی منتشر شده:
بالاخره شما یک استدلال که قرص و محکم پاش وایسین تا به امروز نتونستیم ارائه بدین که آقا جون این دو نفر رو، این سه نفر رو ما به استناد چی گرفتیم حصر خانگی کردیم؟ به استناد چی؟ به استناد کدوم قانون؟ به استناد کدوم اصل؟ به استناد کدوم محکمه؟ این یعنی زیر پا گذاشتن قانون. شما قانون اساسی تو بردو بخون ببین کجای قانون اساسی شما میگوید که شورای عالی امنیت ملی، رئیس قوه قضاییه، مقام معظم رهبری، مجلس این حق رو دارند، بهشون داده شده که آدمایی رو بدون رسیدگی، بدون اینکه جرمشون معلوم بشه، بدون کیفرخواست، بدون محاکمه، اینا رو تا هر وقتی دلشون بخواد نگه دارن. کجای قانون اساسی اینو گفته؟
در دی ماه گذشته صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، بر اساس آنچه که از تلویزیون دولتی ایران پخش شده گفته بود، حصر سران به تعبیر او فتنه کاملا قانونی است.
عده را افتادن این طرف اون طرف در رسانه ها، در مجامع میگن که این حصر خلاف قانونه. بسیار اشتباه میکنن. حصر هیچ خلاف قانون نیست. بحث حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود، ما حضور داشتیم، بر اساس مصالح اون تصمیم گیری شد و کسانی که قانون اساسی رو میبینن و بحث حق دادخواهی را که در قانون اساسی اومده مطرح میکنن که درست هم هست، قانون اساسی همشو با هم باید دید، نه اینکه نؤمن به بعد و فرو به بعض باشه، یه اصل رو بپذیریم اصل دیگر رها کنیم.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس چندی قبل با اشاره به اینکه دوام حصر به نفع هیچ کس در نظام جمهوری اسلامی نیست، در پاسخ به این سوال هم که برخی میگویند موسوی و کروبی باید توبه و اظهار پشیمانی کنند گفت: وقتی اجازه نمیدهیم آنان حرف بزنند چگونه باید توبه کنند؟ بعد از توافق هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی، برخی از چهره‌ها و گروه‌های سیاسی از حسن روحانی رئیس جمهور ایران می‌خواهند توجه بیشتری به مسائل سیاست داخلی، به ویژه یکی از وعده‌های انتخاباتیش یعنی موضوع حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 داشته باشد، وعده‌ای که هنوز دورنمای روشنی برای حل آن وجود ندارد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، مصوبه هیئت وزیران درباره طرح‌ها و پروژه‌های مصوبه کارگروه نجات دریاچه ارومیه را در سال 94 خورشیدی به وزارتخانه‌های نیرو، کشور، جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت ابلاغ کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
بعد از مدت‌ها تحقیق و هشدار کارشناسان و پژوهشگران و متخصصان درباره اشتباه‌های مدیریت آب اطراف بزرگترین دریاچه ایران که رو به خشکی است، هیئت دولت هر گونه توسعه زمین‌های کشاورزی اطراف حوزه آبریز دریاچه ارومیه را ممنوع کرد. این را اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، به خبرگزاری مهر گفته و تاکید کرده هر گونه تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی، دیم به آب، زراعی به باغی در سطح حوزه آبریز دریاچه ارومیه ممنوع شده است. بر اساس این مصوبه هر عملیاتی که منجر به افزایش برداشت از منابع آب حوزه مثل ایجاد و بهسازی ایستگاه‌های پمپ آب، آببندان و سدهای معیشتی در سطح حوزه آبریز دریاچه ارومیه باشد ممنوع می‌شود. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی وظیفه دارند با ممنوعیت صدور مجوز در این خصوص با متخلفان برخورد کرده و گزارش عملکرد ماهانه‌شان را به دبیرخانه کارگروه احیای دریاچه ارومیه ارائه ارائه کنند. بهروز عبدالوند، استاد دانشگاه آزاد برلین در رشته روابط بین‌الملل و سیاست انرژی که در مورد این دریاچه پژوهش کرده، از لزوم آگاه‌سازی کشاورزان درباره شرایط دریاچه برای همراهی آنها با چنین مصوبه‌ای می‌گوید.
لازم است که ما یه مقدار فرهنگ دیالوگ رو در کشورمون پیش ببریم و همه مشکلات رو نه از دولت انتظار داشته باشیم حل کنن. وقتی ما بخشی از مشکلات رو خودمون ایجاد کردیم، به طور مشخص کشاورزا در اون حوزه که اخیراً هم به شدت مخالف اینن که سهم آبشون کم بشه، باید با اونا نشست دیالوگ کرد، باید روشنگری انجام داد و مردم رو که در اون حومه هستن در راه حل هم اونا رو شریک کرد.
به گفته اسماعیل کریمزاده، مدیر کل جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، از سال 93 با جدی شدن فعالیت کمیته احیای دریاچه ارومیه، اوضاع کشاورزی در این منطقه شروع به تغییر کرده است. او در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در همین زمینه تاکید کرد:
طرحهایی که برای احیای دریاچه ارومیه به جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی ابلاغ شده 17000 هکتار روش‌های جدید آبیاری است و 12000 هکتار زهکشی و آبیاری پایاب سدهای اجرا شده در سطح استان آذربایجان غربی در حوزه دریاچه ارومیه است که از این میزان 3750 هکتار آن اجرا شده.
بهروز عبدالوند، استاد دانشگاه و پژوهشگر در زمینه مدیریت انرژی، اما سد سازی را در حوزه آبریز دریاچه ارومیه یکی از بزرگترین دلایل به خطر افتادن دریاچه ارومیه می‌داند.
اولین مسئله اینه که سدهای جدیدتری رو نسازن، به خصوص سیستم آبیاری مدرنیزه بشه یا تولیداتی تولید کنن که آب کمتری نیاز داره، به اضافه اینکه سدهایی که برای تولید برق ایجاد شده، با توجه به اینکه این 3 گیگاواتی رو که از سدها گرفته میشه با توربین‌های گازی تامین کرد، باید مطالعه بشه آیا استفاده از سدها برای تولید برق مقرون به صرفه است و آیا میشه جایگزینش انرژی‌های نو مصرف کرد، مثلا انرژی خورشیدی یا انرژی بادی.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس، روز گذشته به خبرگزاری میزان گفته تمام چاه‌های اطراف این دریاچه شور شده و زمین‌های کشاورزی به شوره‌زار تبدیل شدند. به گفته او، روزانه تریلی‌های زیادی از این رودخانه نمک بار می‌زنند و به جاده‌ها می‌ریزند تا جایی که از گنبد تا عرس سراسر پر از نمک شده و مسیر را آماده ی سونامی نمک کرده است. مدیر کل ستاد بحران آذربایجان شرقی چندی پیش گفته دریاچه ارومیه حالا به یکی از کانون‌های اصلی ریزگرد نمک در خاورمیانه تبدیل شده و این طوفان‌ها و ریزگردهای نمکی می‌تواند تا شعاع 500 کیلومتری در منطقه تأثیر بگذارد. علیرضا ناظمی، استاد رشته مدیریت آب در دانشگاه کنکوردیا در کانادا، در مورد وضعیتی که به ازای خشک شدن دریاچه ارومیه به وجود خواهد آمد می‌گوید:
با توجه به وضعیت بادی که ما در نواحی آذربایجان و شمال کردستان داریم، این ذرات نمکی با املاح دیگه‌ای که در دریاچه وجود دارن وارد زمین‌های اطراف میشن و دو مسئله خیلی مهم رو این ایجاد می‌کنه. یک، مسئله امنیت خاکی رو به شدت به مخاطره میندازه، به خاطر اینکه باعث نمکی شدن خاک میشه و خاکی که نمکین بشه خاک خوبی برای کشاورزی یا به عمل اومدن هیچ گونه گیاهی نیست. مسئله بعدی سلامت عموم هست. ذره های نمکی و املاحی که در اونجا وجود دارن باعث ایجاد بیماری ها ممکنه بشن، بیماری های تنفسی.
خبرگزاری مهر روز شنبه گزارش داد اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تصویب نامه ممنوعیت توسعه زمین‌های کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه پس از کسر اعتبار مصوبه سال 94 که از محل صندوق توسعه ملی تامین می‌شود به میزان 11203 میلیارد و 20 میلیون ریال تامین خواهد شد.
گزارش آزاده اسدی رو میشنیدید. نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی چند تن از شما عزیزان، با هم گوش می‌کنیم.
برکت انقلاب اسلامی، ما شاهد نابودی جنگل‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، فساد در فوتبال، فساد در دولت مردان، دزدی‌های میلیاردی و بعد میگویند ما نه ظالمیم و نه ظلم‌پذیر. به راستی چرا چنین شد؟
در جنوب غرب شهر کرج یه محلیه هست به نام گوچه که به ایستگاه مترو خیلی نزدیکه. در این منطقه یه چاره‌ای هست به نام چاره‌گلزار گلچه این چند سال اخیر شده میدان اعدام کرج. بهتر بگم میدان اعدام استان البرز، چون علاوه بر محکومان اعدامی کرج، دیگر محکومان اعدامی از هشتگرد و شهرزاد هشتگرد و نظرآباد و طالقان و اشتهاد فردیس رو میارن این منطقه اعدام میکنن. پیروز هستم از استان البرز.
آقایی از ایران با برنامه ساعت ششم تماس گرفت و از لحن و بیان سخنانشون مشخص بود که ایشون جز گروه تندروان حزب اللهی بودن و گفتن که اونجایی رو که ماموران ولایت فقیه ویران کردند مسجد نبوده و نمازخانه بوده است. آقا مگر مکان عبادت حتما باید گنبد طلا داشته باشه با کاشیکاری های میلیاردی تا به تایید شما افراطیون برسه؟ چه فرقی داره که مردم کجا میخوان خدای خودشون رو ستایش کنن؟ در ضمن گفتن که چرا رادیو فردا از تخریب مساجد در یمن چیزی نمیگه؟ یمن به ما ملت ایران مربوط نیست، اونا دو ملت عرب هستند که با هم در جنگن. شما چرا خانه عبادت هموطن خودت رو ویران میکنی اگر راست میگید که خودت و رهبرت مؤمن خدا هستید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هم هست 201-202-828-7220. امروز 10 مرداد برابر است با 75 سالگرد تولد محمود دولت آبادی، نویسنده سرشناسی که نزدیک به 40 جلد کتاب در قالب رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه و سفرنامه در کارنامه خود دارد. شهرام میریان مروری دارد بر زندگی هنری محمود دولت آبادی. این گزارش با صدای آقای دولت آبادی آغاز میشه، با هم گوش میکنیم.
این که من توانستم بعد از 100 سال کوشش ادبی در ایران نخستین کسی باشم که به طور جدی نه در حوزه‌های دانشگاهی بیام به دنیا بگم فقط شما نیستید که می‌نویسید و ما هم می‌نویسیم، این احساس خوشایندی است.
محمود دولت آبادی، نویسنده سرشناس، امروز 75 ساله شده. هنرمندی خود ساخته که تحصیلات منظمی نکرده و از دوران خردسالی به کار و کارگری پرداخته. در نوجوانی با هنر تئاتر آشنا شده و هم از این روز که به گفته زنده‌یاد سیمین بهبهانی صحنه‌هایی که دولت آبادی می‌آفریند جملگی زنده و تئاتریست و خواننده تنها تماشاگر نیست، بلکه خود به جای تک تک شخصیت‌ها بازی می‌کند. این بانوی غزل ایران همچنین به سخت کوشی و پرکاری این نویسنده سرشناس پرداخته و افسوده سیالان و روانی اندیشه دولت آبادی قلمش را به سطوح آورده و تکاپوی قلمش مچ دستش را. محمود دولت آبادی خود در یکی از سخنرانی‌هایش در شهر دوسلدورف آلمان درباره ساعاتی که قلم به دست می‌گرفت تا اثری را خلق کند اینطور گفته:
تا 4، 5 یا 6 صبح یا از 9 شب تا همین ساعت نشستم پشت میز آشپزخونه و وقتی بلند میشدم که گردنم و کمرم و دستم با هم دیگه درد میکردم، با وجود این کنار تختم یه دفتر داشتم با یک خودکار، پیش از خواب هی بلند شم باز یه چیزی یادداشت کنم. نویسنده همیشه یک کتاب داره که باید بنویسه، به محض اینکه این کتاب تموم میشه اون کتاب بعدی که باید بنویسه شروع میشه و من دوچار این عذاب علیم ابدی هستم که همیشه اون کتاب بعدی بایستی که نوشته بشه که تو رو قانع بکنه و اون تو رو قانع نمی کنه و بالاخره به گمانم علاجش فقط مرگه. من وقتی که می نویسم می گذرم ازش، در واقع مثل یک قده است که من جراحی می کنم و می دازمش دور، ولی اون کتاب نانوشته یعنی اون کتاب آخر هنوز باقی است، یا من بالاخره اون آخرین کتاب رو می نویسم یا اون بالاخره منو با دستای خودش توی گور می کنه.
نخستین داستان محمود دولت آبادی ته شب نام دارد که 53 سال پیش در تهران منتشر شد و تازه ترین اثرش گزیده ای از شاهکارهای نثر کهن فارسی است با نام تا سر زلف عروسان سخن. یکی از رمان‌های دولت آبادی که پس از گذشت 6 سال همچنان در وزارت ارشاد در انتظار مجوز انتشار است زوال کلونل نام دارد. این کتاب داستان اگرچه هنوز به فارسی منتشر نشده ولی تاکنون به زبانهای آلمانی، انگلیسی، عبری و نروژی منتشر شده. بحث محوری این کتاب داستان بر سرنوشت تلخ یک افسر بازنشسته ارتش، زن و 5 فرزندش در دوران انقلاب دور می‌زند. محمود دولت آبادی که امروز 75 سال شده، از سال 41 خورشیدی رسماً وارد دنیای نویسندگی شده و از همان آغاز با خود شرط کرده که سالی یک رمان بنویسد. در کارنامه هنری این نویسنده پرکار نزدیک به 40 جلد کتاب در راستای مجموعه داستان، رمان، نمایشنامه، فیلمنامه، سفرنامه و گفتگو و طنز دیده می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.